روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه روزنه. در این برنامه چنانچه در برنامه های قبل هم توضیح دادیم، تلاش میکنیم که بخشایی از یک پژوهش را تقدیم حضورتان کنیم، پژوهشی که توسط دکتر صاحب سیفی انجام شده با عنوان جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن. ما هر هفته بخشی از این پژوهش را در برنامه روزانه خدمتتان میگیم. انشالله که فرصت داشته باشید این هفته هم همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. آدرس ما pars.today.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری اصلا رادیو دری مشهد. اما این هفته بخشی از پژوهش را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان استانداردهای دوگانه حقوقی و رسانه‌ای غرب در قبال بحران اوکراین. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنگ اوکراین به یکی از مهمترین کانونهای بحرانی جهان تبدیل شده است. هر تحول سیاسی و رویداد میدانی در اوکراین و روسیه همچنان در صدر اخبار جهان قرار می‌گیرد. کنش و واکنش اکثر کشورهای جهان در پنج قاره به بحران اوکراین ناشی از اثرگذاری این بحران در معادلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان است. حمله روسیه به اوکراین فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه اکثر کشورها کرده و آنها را بران داشته تا با توجه به سیاست‌ها و منافعشان دست به کنشگری و یا در قبال تحولات مربوط به بحران اوکراین واکنش نشان بدهند. به همین دلیل بحران اوکراین شبیه هیچ یک از بحران‌های مشابه دیگری در جهان نیست. اروپا و آمریکا بازیگران اصلی در جنگ اوکراین هستند. مقاومت اوکراین در برابر هجوم روسیه در نتیجه انواع کمک‌های تسلیحاتی آمریکا و دولت‌های اروپایی است. در واقع کشورهای غربی در قالب پیمان ناتو در حال یک جنگ نیابتی با روسیه در اوکراین هستند. همه قدرت‌های منطقه بزرگ و کوچک جهان، حتی کشورهای آفریقایی، در قبال بحران اوکراین کنشگری و یا واکنش نشان دادند. جنگ در اوکراین کنشگری و واکنش تناقض آمیز زیادی داشته است. تناقض‌هایی که ماهیت شعارهای بشردوستانه و ضد نجات پرستی دولت‌های غربی را هم آشکار کرده است. یکی از این تناقضات چگونگی مواجهه دولت‌های غربی با حمله روسیه به اوکراین و حمله عربستان سعودی به یمن و یا تجاوزات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی است. ریچارد بویدبرت، نماینده پارلمان ایرلند، خطاب به رهبران اروپا در سخنان خود در سال 2021 گفت: چرا با همان زبانی که پوتین را محکوم می‌کنید، برای محکومیت ظلم 70 ساله اسرائیل علیه فلسطینی‌ها هم چیزی نمی‌گویید؟ کوک جاناتان، خبرنگار میدل ایست، معتقد است غرب باید نگاه نجات پرستانه خود در تحلیل تحولات جهان را نیز کنار بگذارد، نگاهی که در قالب آن غربی‌ها به عنوان انسان‌های خوب تصویر سازی می‌شوند و غیر غربی‌ها همواره بد و شرور هستند، نگاهی که عملاً به مشکل و چالش اصلی بی‌اعتنایی می‌کند و آن را نادیده می‌گیرد. دولت‌های غربی مقاومت مشروع فلسطینی‌ها در برابر تجاوز صهیونیست‌ها که مورد تایید مبانی حقوق بین الملل است را به مثابه اقدامی تروریستی معرفی و تصویر سازی می‌کنند. فلسطینی‌های ساکن در نوار غزه نیز همچون اوکراینی‌ها اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف می‌کنند. در مقابل رسانه‌های غربی به طور خاص این رویه‌ها را نه مردمی بلکه جنبش مقاومت فلسطین حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه روزانه. موضوعی که این هفته درباره آن صحبت میکنیم پیرامون استانداردهای دوگانه حقوقی و رسانه‌ای غرب است در قبال بحران اوکراین. دکتر صاحب سیفی در پژوهشی که با عنوان جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن انجام داده در این زمینه نوشته که یمنی ها از 25 مارس 2015 از محاصره اقتصادی اعمال شده توسط ائتلاف سعودی رنج میبرند. این محاصره به قدری گسترده بود که یمن در ناامنی غذایی، فقر و گرسنگی شدید قرار گرفته است، اما رسانه‌های غربی صرفاً از این موارد ابراز ناراحتی می‌کنند. با این حال این مسئله به هیچ عنوان با پوشش گسترده رسانه‌ای که از تحولات اوکراین دارند قابل مقایسه نیست. این رسانه‌ها به طور معمول با جنگجویان یمنی و مردم یمن با عنوان افرادی رفتار می‌کنند که عامل انصار الله یمن هستند. باید توجه داشت که مبارزان یمنی برخلاف نظامیان اوکراینی توسط کشورهای غربی مسلح نمی‌شوند. با مقایسه نحوه پرداخت رسانه‌ای گسترده غربی‌ها در مورد حمله روسیه به اوکراین و نحوه پوشش رسانه‌ای که آنها از جنگ یمن و کشته شدن هزاران غیر نظامی بیگناه در جریان این جنگ ارائه کردند، می‌توان برخوردهای دوگانه حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی غرب را متوجه شد. از اکتبر سال 2016 تا 2020 نهادهای بشردوستانه تخمین زدند که 21.2 میلیون نفر در یمن، یعنی 82% از جمعیت، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. علاوه بر این دسترسی 14.1 میلیون نفر به خدمات بهداشتی درمانی مختل شده است. از این تعداد 11.3 میلیون نفر طفل هستند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اوایل آوریل 2018 گزارش داد که بحران یمن به بدترین بحران انسانی در جهان تبدیل شده است. علی‌رغم تمامی گزارش‌ها و افشای جنایات متجاوزان به یمن، تا کنون یک کمیته تحقیق و حقیقت‌یاب از سوی نهادهای بین المللی تشکیل نشده است و هیچ نهاد قضایی هم پیگیر نقض‌های گسترده و رخ داده در یمن نشده است. این در حالی است که دولت اوکراین با همراهی دولت‌های غربی و نهادهای بین المللی تحت نفوذ غرب به خوبی توانسته است با استفاده از دعاوی حقوقی نقض حقوق بشر و دست روسیه را ضبط و ثبت کنند. اما همین رویکرد حقوقی در خصوص یمن و فلسطین دنبال نمی شود. کنار هم قرار دادن مواضع غرب در قبال اوکراین، یمن و غزه نشان می دهد آنجا که غربی ها منافعشان با جان انسان ها و حقوق بشر تداخل پیدا می کند، اولویت با منافع است. از القاعاتی از این قبیل که اوکراین، سوریه، عراق و یا یمن نیست، آنها متمدن، اروپایی و سفید پوست هستند، چیزی جز نجات پرستی و رفتارهای گزینشی و تبعیض‌آمیز برداشت نمی شود. از سوی دیگر باید گفت آمریکا، اروپا و سازمان ملل متحد هرگز در ایفای نقش خود به عنوان عامل بازدارنده جنگ و درگیری موفق نبودند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه روزانه. این برنامه را از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونین دنبال بکنین. آدرس ما pars.today.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه رادیو دری باشید، آدرس ما @رادیودری مشهد. خب همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه روزانه. اما یکی از موضوعاتی که این روزها به بحث گرفته میشه در محافل سیاسی و رسانه‌ای، ناتوانی اروپا است در قبال مناقشاتی که در سطح بین الملل رخ میده، از جمله در خصوص جنگ اوکراین و مناقشاتی که در غرب آسیا شاهد هستیم، به خصوص جنایات رژیم صهیونیستی. کارشناسان از ناتوانی اروپا سخن میگن. محترم مجتبی شجاعی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تحلیلی در همین باره دارد که در ادامه برنامه روزانه تقدیم حضورتان میکنیم.
اروپایی ها خوب میدونن که در جهانی که در واقع به سمت جهان چند قطبی داره حرکت میکنه و جهان متحول شده امروز هستش، در حالی که با مطرح شدن قدرت های آسیایی و خیزش خیلی آرامی که روس ها و چینی ها و هندی ها و خیلی از کشورهای دیگه دارن، توان تعامل محدودی رو در صحنه‌های جهانی پیدا کرده. اروپای ناتوان در واقع از تأثیرگذاری در معادلات مهم جهانی که الان در حال رخ دادن هستش در واقع داره در چنین شرایطی سر میکنه. به نظر من آثار آغاز پایانی هستش برای قرنها استعمار و یغماگری و ستم پیشگی که در نقاط مختلف جهان داشته. خب امروز کشورهای بزرگ اروپایی خودشون با مشکلات خیلی زیادی، مشکلاتی هم از مسائل مالی، سیاسی، فرهنگی در کشورهای خودشون روبرو هستن، در عین حالی که اروپایی ها دارن در واقع به دنبال جستجوی ترمیم جایگاه بین‌المللی خودشون هستن، القای قدرت خودشون و توان سیاسی خودشون به دنیا هستن و نمایش هایی رو هم و شوهایی رو هم از هماهنگی و انسجام در سیاست خارجی در جلسات خودشون دارن نمایش میدن، نشون میدن، حتی در موضع گیری های نمایشی خودشون دارن نشون میدن. اما این اتحادیه اروپایی که امروز ما داریم میبینیم از توان و ابزار لازم و ضمانت های لازم برای تاثیرگذاری مثبت در تحولات جهانی در واقع ناتوان هستش. میتونیم ما موضع گیری ها و عملکرد اتحادیه اروپا رو در مسائلی مثل جنگ اوکراین، جنایاتی که در غزه داره رخ میده، یک نقطه عطف و نقطه تاریکی در عدم انسجام و یکدلی اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیماتی سنجیده و منصفانه در مسیر حل این دوتا موضوع مهم اوکراین و غزه تلقی بکنیم. گرچه خب اروپایی ها برای توقف جنگ در اوکراین ناتوان نبودن، میتونستن به حل این مناقشه کمک بکنن، اما یا فاقد آمادگی و هماهنگی بودن یا اینکه حاضر به پرداخت هزینه های سنگینی برای در واقع برای برقراری این صلح و سازش در حداقل اوکراین تا به امروز نبودن. جنگ در اوکراین هرچند که منجر به بروز در واقع نمودهایی از همبستگی بین اروپایی ها شد، خب در کمک ها و حمایت هایی که از اوکراین انجام دادن، جلسات مستمری که گرفتن، حضوری که داشتن در واقع اوکراین، اما اینها رو ما میتونیم بذاریم پای ترسی که از تهدید بزرگی که میتونست در واقع متوجه اونها بشه این تعامل شکل گرفته بود. اما خب دیپلماسی نامنصفانه اروپایی ها در تداوم سیاست های استعماری خودشون حل این مناقشه رو توسط اروپایی ها حداقل با کمک اروپایی ها تا به امروز ناکام گذاشته. خب موضوعی که ما در بحران کنونی اوکراین شاهد اون هستیم استمرار اختلاف نظر بین اعضای اتحادیه اروپا هستش که این خودش کار رو و حل این مشکل رو یا کمک به حل این مشکل رو توسط اروپایی ها یه مقداری مشکل و پیچیده میکنه. اصلا یکی از پیامدهای جنگ اوکراین میتونه اثبات ناتوانی ناتو باشه در واقع گسترش خودش به شرق و در واقع دفاع از اون کشورهایی که متحد اون هستن، باعث میشه که در واقع این ناتوانی خودش باعث سلب اعتماد سایر متحدین اروپاییشون میشه و حتی گرایش به سمت ناتو و اقبال به سمت ناتو رو قطعا کاهش خواهد داد و اعتبار این در واقع مجموعه کشورهای عضو ناتو رو هم در واقع زیر سوال خواهد برد. جنگ اوکراین هم عرض بکنم خدمت شما که حساس ترین تقابل تاریخی روس‌ها و غربی‌ها محسوب میشه طی در واقع سال‌های اخیر، که صرفا جنگ بین دو تا کشور نیست، واقعا یک نبرد هست بین دو بلوک روسیه و غرب که خب اون چیزی که در ذهن ما ایجاد میکنه اون تداعی جنگ سردی هستش که در واقع در گذشته وجود داشته.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه روزانه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. از طریق سایت هم میتونین که همراهی ما باشید، farstoday.ir/. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.